24 مرداد 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. آیه 73. آیه شریفه امریست صادر شده است از ناحیه ذوالجلال، خطاب به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به جهاد و قتال با کفار و منافقین. پس امر به جهاد و قتال نسبت به کفار و نسبت به منافقین. نسبت به کفارش رو قبلا داشتیم، اوائل همین سوره قتال و جهاد با کفار رو داشتیم. اون چیزی که تو این آیه اضافه شده اضافه منافقینه، که با منافقینم چه کن؟ نبرد کن. ملاحظه بفرمایید، یا ایها النبی، خب خطاب به پیامبر، نسبت به کافران پیامبر قتال و جهاد داشت ولی نسبت به منافقین نداشت. پیامبر با منافقین با یک حالت نرخوری رفتار میکرد. بله سلام. نه هنو خب طوری نه باشه. من پیامبر نسبت به منافقین با یک تسامح و نرمی رفتار میکرد، با اونها برخوردی نداشتند. لکن این نرمخویی و تسامح پیامبر موجب شد که اونا چه شدن؟ بله جرأت اونا بیشتر شد، به حیث که کلمات زشتی نسبت به پیامبر بر زبانشون جاری میشد، مثل انه اذنان، یا اصلا تصمیم به قتل پیامبر رو گرفتن، مثل داستان عقبه در بازگشت از جنگ تبوک، اصلا تصمیم گرفتن پیامبر رو ترور کنن، شبانه بکشن. خیلی خوب، پس ببینید اون رفتار مسالمت آمیز پیامبر با اینا نتیجه نداد، بدتر شد. لذا اینجا خدا دستور میدن جاهد، دیگه عوض کن برنامه رو، برخوردت با این منافقین تغییر کند. یا ایها النبی جاهد، خب جاهد فعل امر از جهاده، جهاد متصدی شدن کاری است که سخت باشه، جهد یعنی تلاش و کوششی سخت، مشقت آمیز. جهاد می تواند با قلب باشد یعنی شما کسی رو منکر بشید، براءت ازش تو دلت پیدا کنید. می تواند جهاد لسانی باشد، با زبان بر علیهش حرف بزنید. می تواند جهاد یدی باشد، به ید دیگه میشه همون قتال. پس سه مرحله داره: انکار به قلب، انکار به زبان، و سومیش دیگه انکار به ید. اگر کسی قدرت دارد بر همه، همه برش واجب است، و اگر کسی قدرت بر جمیع ندارد، بر هر آنچه که قدرت دارد برش اون جهاد چون امر جاهد واجب می شود. یعنی اگر فقط زبانی قدرت دارد، جهاد زبانی. اگر به ید قدرت داره که خب یدم هست، اگر نه حتی زبانم نمیتواند، به قلب قدرت دارد اظهار براءت کنه. بنابراین جهاد میشود قایت جهد و کوشش نسبت به مقاومت در مقابل اینایی که گفته شده است. خب بله دیگه، قایت جهد نسبت به مقاومت این قومی که حالا بعد میگیم کفار و منافقین هست، و به زبان و به قلب و زبان و ید، و تا مرحله آخرش برسد به داستان قتال، نبرد و جنگ. بله دیگه، خب امر معروف جهاد زبانی است دیگه، ولیکن امر معروف خیر جهاده. جاهد الکفاره، کفار رو باشون جهاد کن به سیف و سلاح، یعنی قتال. ول منافقین، به واو عاطفه عطف کرده منافقین را بر کفار. خب نوعا مفسرین میگن جهاد منافقین بالوعظ است و حجت و برهان، یعنی باشون حرف بزن. خیلی خوب، اگر گرهی با دست باز میشد که لازم نیست با چه بازش کرد؟ با دندون. اگه به حرف زدن کار حل میشود، دیگه احتیاج به چه نیست؟ جنگ و جهاد و قتال نیست. یا فوقش گفتند و اقامه کن حدود الهی رو بر منافقین، آنچه که حدود است که تو کتاب حدود فقه میخوانیم، اگر اینا مرتکب جرائمی شده اند که حد دارند، اون حدود را هم بر منافقین چه کن؟ جاری کن. خب اون حدود بر همه جاری میشه، چه منافق باشه چه مسلمان باشه. اون حد، اگر کسی مجرمی جرمی را انجام داد که اون جرم و جنایت متعلق حد الهی باشد، حد باید برش جاری بشه. حالا آمدیم و منافقی کارش با وعظ و حجت و برهان و اینا چه نشد؟ حل نشد، نتیجه ای از اینا نگرفتیم. اون وقت اینجا نوبت میرسد به مرحله آخر جهاد، با سلاح و سیف و قتال و جنگ. تعجب فرمودید؟ اون وقت دیگه میرسد به این مرحله آخر. در مورد کفارم، حالا فعلا منافقینش قدر متیقن قبول کنید، برای اونا هم بله. اگر یعنی این صورت مسئله قاعده عقلی است، اگر که کاری با گرهی، گفتم دیگه گرهی که با دست باز میشد چرا با دندان، کاری اگر در مرحله پایین تر حل میشد چرا شما مرحله بالاش رو انجام بدهید؟ آخر الدواء الکی. خب سوزاندن آخرین دواست در پزشکی قدیم، دیگه یک زخمی رو که نمیتوانستند علاج کنند میسوزندن. لیکن اگه شما علاجهای دیگه دارید، خب دیگه به آخرین دوا نمیرسید و قتال و جهاد با سلاح آخرین دواست، آخرین مرحله هست. اگر به وعظ و حجت و برهان و گفتگو و مذاکره و امثال ذالک داستان حل میشد، خب حق میگد از همین راه حلش کن بره، چرا دیگه وارد جنگ؟ پس این تا حالا امر به جهاد. پس اونی که نو بود در این آیه جهاد با منافقینه، چون منافق کافر معلوم کافره، لیکن منافق چهره کفر خودش را چه می کند؟ پنهان می کند و اون چهره ای را که نشان می دهد این است که من مسلمانم. یعنی اون موقعی که شما دارید با منافق می جنگید، منافق شهادتین می گد، منافق نماز می خواند، منافق قرآن می خواند. تعجب میکنیم، یعنی چهرش چهره اسلام به ظاهر، میگه با اینا بجنگ. تازه مقلوز علیه، به واو عاطفه مقلوز را عطف کرده است بر جاهد، بجنگ. تازه خیلی هم برشون چه بگیر؟ سخت بگیر. قلزت خشونت است در برخورد، یعنی خشن تند باشون برخورد. خشونت و شدت حسی که این بله شدت تو را، سخت گیری تو را اینا احساس کنن. خب یعنی باشون اگر میخوای معامله ای را، قراردادی را تنظیم بکنی، قرارداد به گونه ای تنظیم بشود که اونا در این قرارداد چه باشن؟ خسران ببینن، ضرر ببینن. پس وقلوز یعنی شدد و عامل بالخشونت، و با خشونت رفتار کن، تیزی و تندی، تیزی و تندی تو را ببینن، امر می کند به تیزی و تندی. خب وقلوز علیهم، علیهم به کی برمی گردد؟ خب اگر گفتید که الاقربو یمنع الابعد، وقلوز علیهم برمیگردد به چی؟ منافقین. و وقت امر منافقین از کفار تازه چه میشه؟ شدیدتر میشه، چون کفار رو میگه جهاد کن، منافق رو میگه جهاد کن و سخت. تازه پس امر منافق از کافر بدتر شد. خب اما اگر گفتید علیهم برمیگردد به هر دوتا، یعنی الکفار و المنافقین، به هر دو برمیگردد، اون وقت دیگه بله که ظاهرش اینه که به هر دو برمیگرد، یعنی هم به کفار و هم به منافقین. و ما این مال دنیاشون، در دنیا میگه پیامبر با اینا نبرد کن. خیلی حالا نتیجه نبرد کجا معلوم میشه؟ تو میدان جنگ. لکن علل قاعده در این نبرد باید که مؤمنین و پیامبر به پیروزی برسن و نتیجه در دنیا کفار و منافقین دچار شکست و ذلت و اسارت و حقارت و کشته شدن و اینا میشن. این دنیاشون و اما اخراشون و مأواهم جهنم. واو رو میتوانید استیناف بگیرید، یعنی اون مطلب امر الهی تمام شد، حالا خدا مطلب جدیدی رو میخواد بفرماید و اون مطلب جدید جایگاه اخروی کفار و منافقین. این در فرضی که واو استیناف باشه. میتوانید واو رو عاطفه بگیرید، خب یعنی عطف به چه باشد؟ عطف به انشاء. بله، یا ایها النبی جاهد، این داره امر میکند دیگه، امر انشاست. خب این جمله مأواهم جهنم این اخباره، از باب عطف اخبار برچی انشاء، که عطف اخبار بر انشاء جایزه. شما می توانید یه جمله خبریه رو بر یه جمله انشائیه عطف کنید. بنابراین از این بابم می توانید واو رو عاطفه بگیرید، از باب عطف اخبار بر انشاء. میگیرش طور نیست. مأواهم، مأوای این کفار و منافقین. مأوا یعنی چی؟ یعنی منزل، مقام، جایگاه، مسکن، مسوا. اینا به یه معناست. جایگاه و مسکن و منزل منافقین کجاست در قیامت؟ میگه جهنم. جهنم بی برو برگرد، کافر و منافق جایگاهش چه خواهد بود؟ جهنم. چرا؟ چون کافره. تا کسی کفر به خدا و رسول میورزد که بهشت نمیتواند بره که. بنابراین اینا جایگاهشون جهنم است و آتش جهنم منزلگاهشون است. منافق هم همین جور، چون منافق هم در واقع چیه؟ کافر. اظهار اسلام میکنند و الا منافق جزء کافرینه. و بئس المصیر. معلومه داره چربش میکند دیگه، داره چربش میکنه. یعنی جهاد، خود جهاد معلوم میشه دو جوره، یه جهاد قتال معمولیه، یه قتال قتالیست که درش غلظت و شدت و حدته. ببینید نه دیگه، جنگ. یه وقت شما می جنگید جوانمردانه می جنگید، بعد دیگه با اونایی که با شما نمی جنگن کاری ندارید. یه وقت نه، مثل قصه کربلاست. اولم جنگ ناجوانمردانه است، نامردیست. بعدم در این اوج نامردی تازه متعرض به غیر اونام که باشون می جنگن میشن، به بچه ها و به زن ها و به کودکان و اینا هم تعرض پیدا می کنن. این دیگه از قتال یه چیز جلوتره. خب میگه کفار و منافقین رو باشون که می جنگی سختم برشون بگیر. حالا در جهادی که ما در کتاب فقه داریم یک مقرراتی وجود داره، یعنی فقط شما می توانی با اونایی که با می جنگن به جنگی، حتی همون اگه تسلیم شد، گفت تسلیم، گفت من مسلمان شدم، دیگه حق نداری چی؟ بکشیش. همون اگه فرار کرد از مقابلت، خب حق نداری که بکشیش اگه فرار کرد. و امثال ذالک نگاه کنیم، حق ندارن درختی ببرن، حق ندارن رودخا آب ببندن، حق ندارن چند کتاب جهاد رو نگاه کنید. جهادی که در فقه اسلامی است مقررات داره، حق ندارن تعرض به هیچ که، از زن و بچه ها در ایمنی هستن، پیر مردا، کسانی که فلجن، زمینگیرن، اینا در ایمنی هستن، کسی حق تعرض. یعنی جهاد در مقررات اسلامی یه قوانین خاص خودش داره. اینجور نیست که تو جنگ هر غلطی بشود کرد، هر کاری بشود کرد. بله اگه جنگ داعشی باشه، بله در جنگ داعش چه میکنن؟ هر کاری رو میکنن، انسانها رو میسوزانن. دیدید دیگه، یکی از کارهایی که داعش میکردن زنده سوزاندن بود. ما اصلا اینو نداریم هیچ جای شریعت. اصلا تو روایات دارد که حتی روایات نبوی، لا یعذب بالنار الا رب النار، هیچ کس حق عذاب با آتش ندارد، چه برسد زنده زنده بسوزانند یا تعرض به زنان و کودکان پیدا بکنند. توجه میکنید؟ اینا تو جهادی که ما داریم و قتالی که ما داریم نیست. الان حرکتی که داعش کرد نسبت به زنانی که اینا تصرف می کردن، این حرکت مطلقا در فقه وجود ندارد. اینی که دارن بعضی ها میگن خب بله و طوری نیست و کنیز گرفتند و اینا، فقه بلد نیستن که این حرفا رو میزنن. اولا مسلمان اگر باشد که مسلمان اصلا کنیز نمیشد، دقت میکنیم. و اما حتی غیر مسلمانانشون، شما اگر سواد داشتید میدانستید جایی قصه رق و عبودیت میآید که اقرار به رقیت و عبودیت باشد، و در دنیای فعلی ما اقرار به رقیت و عبودیت وجود ندارد. بنابراین چیزی در دنیای امروز به نام غلام و کنیز، نه غلامش وجود دارد نه کنیزش، یعنی سالمه به انتفاع موضوع است. بنابراین چیزی به عنوان کنیز عمه وجود ندارد که این بی شرفهای بی همه چیز حیوان صفت تعرض به زنان مردم پیدا کردن، تجاوز کردن، خرید و فروش زن کردن. و رفته است تو فرانسه یا آمریکا دیگه، حالا بعد زن ایزدی، ایزدی های عراق یه آیینی هستن برای خودشون، در عراق یه درصد کوچکی ایزدی هست. خب این ایزدی رفته اونجا نمیشه 7 دلار اینا اسیرش کردن، دختره که ایزدی را و به 7 دلار فروختن. در حکومت داعش. وقت رفته کتاب نوشته است، اسم کتابش 7 دلاره. میگه مرا به 7 دلار فروختند. توجه میکنید؟ و بفرمایید این حرکات، اینها رو ما تو شریعت نداریم، مطلقا نداریم، لکن این حرکات دارد به اسم اسلام واقع میشد. نتیجه این حرکات که به اسم اسلام واقع میشد، نتیجهش میدونید چیه؟ چی؟ آبارکالله. نتیجه اسلام حراسی است که در غرب اونا تشویق میکنن. در واقع اینا دوتایشون چیه؟ دوتایشون دو سر یه قیچی هست. ای از این طرف این حرکات رو میکنن بر علیه اسلام تمام میشه، او طرف غربیه میاد قرآن آتش میزنه، میاد اسلام حراسی میکنه، میگه اسلام دین ترور و وحشت و خشونت است. در واقع اینا هر دو از یه جا چه میگیرند؟ نشأت میگیرند. یعنی هر دو از یه جا، به قول بله اون شعر که میگه به آهو به صید میگه بدو، به شکارچی میگه بگیرش. خب هم به صید رو میگه، همونی که به صید میگه بدو، به حیوان شکارچی هم میگه بدو دنبالش بگیرش.
حمله و
رم، این حرف ما نشد، هر دو را یکی دستور میده. همونی که داعش رو درست کرده و این اعمال خشونت آمیز رو انجام میدهد، همو دستور به قرآن سوزی میدن و همو دستور به چی؟ اسلام حراسی میدن. یعنی اینا را بهانه میکنند برای اسلام حراسی. و الا اگر قرار اسلام دین محبت و مهربانی و انسان دوستی باشد، کی باش مخالفت داره؟ ولی وقتی این چهره رو به اسم اسلام رو میکنند، تمام دنیا در مقابلش چه میگیرد؟ جبهه میگیرد دیگه. آنا میگن این اسلام. حالا که این اسلام کتابشون هم قرآنه، قرآن رو میخن یا نمیخن؟ کسی که این حرفا رو، این حرکات رو نمیپذیرد، میگه پس اگه اینا تو قرآنه، ما این قرآن هم نمیخوام آتش بزنیم. درست شد؟ پس اینا مقدمه اون است و هر دو از یه جا ناشی میشن. لذا میگه جایگاه اینا جهنمه. پس چه گفتیم آقای سعادت؟ قتال و جهاد هم در اسلام چه داره؟ مقررات و قوانین داره. الان بحن فقه در این مملکت به شدت مورد تهاجم است. فقه دیشب داشتم میدیدم نوشته کفش های تنگ فقه را از پادون در بیارید. یعنی فقه را یه چیز خیلی چه میدانند؟ الان جوری تبلیغات بر علیه فقهه که فقه خیلی چیز بدیست و مردم را اذیت و آزار می کند فقه، در حالی که مطلقا چنین نیست، مطلقا چنین نیست. لذا همون جنگ اگر بخواد واقع بشود، بر اساس فقه باید باشد و فقه قوانین و ضوابط داره. شما حق دارید سلاح شیمیایی استفاده کنید در فقه، حق دارید سلاح میکروبی استفاده کنید، حق دارید سلاح اتمی استفاده کنید. اصلا حق استفاده از تسهیلات کشتار جمعی دارید تو فقه؟ خب پیامبر ما میگه زن و بچه ها و پیر مردا و اونایی که در جنگ با شما نیستن حق تعرض به اینا نداری. خب سلاح کشتار جمعی همه رو چه میکنن؟ از بین میبرن. ترجم میکنی؟ بله متاسفانه در اثر عمل کرده نادرست بعضی چهره فقه چه شده است آقا؟ مخدوش شده. لذا تو مملکت خودمون دارن به فقه اعتراض میکنند. چرا؟ به خاطر اینکه یه عده‌ای به اسم فقه و فقاهت یه رفتارهایی کردند که مورد اذیت و آزار مردم شده است. لذا مردم در میان الان یعنی یه عده‌ای به فقه بد و بیرا میگن، در حالی که فقه این نیست. و بگذر مسیر، بگذر ما سخت خیلی بسن و بگذر مسیر. وقت میفهمید اونایی که این حرکات رو به اسم فقه میکنن، اونا عملا دارن خودشون چه میکنن؟ بر علیه فقه حرکت میکنند. چون وقتی شما فقه رو به مردم اینجوری عرضه کردی، الان بیا در یه جمع زنانه دانشگاهی برو بگو خانم ها در اسلام نفقه زن بر عهده مرد است، یعنی مرد همون جور که اگه گاوی گوسفندی خری دارد باید آب و غذا به حیوانش بدهد، زنم اگه دارد به زنش هم باید چه بدهد؟ آب و غذا بدهد. ببینید، خب منم همینه دارم میگم، اگه شما اینو گفتی تمام اون زنا تا کفششون رو در میارن به طرف شما یه گوینده و اون فقهی که داری شما ازش حرف میزنی پرتاب میکنن، میگن این فقه اگه اینه ما نمیخنه. خب الان تو مملکت ما یه دهی دارن فقه رو اینجوری ترویج میکنن، یعنی مردم رو بر علیه فقه و فقاهت دارن چه میکنن؟ دارن میشورونن. شما لازم اینا میتونی جور دیگه هم بگی خانوما، خطاب به شما نیست دار. خانمها شما این قدر در شریعت مقدس احترام دارید که تمام اموال شما مال خود شماست. وقتی که ازدواج میکنید شوهر شما حق ندارد به شما بگد یه تک ریالی تو خانه من چه کار خرج کن، و شوهر موظف است که تمام هزینه های شما را پرداخت کن. این همون حرفه یا همون حرف نیست؟ اما این حرف را برات اگه گفتی چی؟ کف میزنن. ولی اون حرف را اگه بزنی تا کفش میزنن تو سرت. یعنی چه آقا؟ یعنی بعضی ها ناخودآگاه تحریک میکنن بر علیه دین و مذهب، و این بعضی ها میتوانیم خود ما گویندگان دینی و مذهبی باشیم. جور حرف بزنیم که یه عده‌ای را از دین منزجر بکنیم. میتونیم همون بیان رو به گونه ای جذاب ارائه بدیم که مردم جذب دین بشن. بنابراین اینا نکته های فن بیان اینجا به درد میخورد. لذا ما بعضی ها را باید پولشون بدیم آقای شمس که حرف نزنن، تبلیغم نرن، بشینن تو خونشون، چیزی هم ننویسن، چون اینا اینقدر بد سلیقه و بد ذوقند که اگه منبر برن حرف بزنن تبلیغ چیزی بنویسن بر علیه اسلام تمام میشه. سوخ ندارد دیگه، نمیفهمه. خب پس بنابراین بعضی ها اون نفهمیه ولی بعضی تعمده، یعنی مثل قصه داعش و قرآن سوزی در داخل مملکت هم بعضی تعمد دارن چهره فقه رو خراب کنن، در مقابل اون بعضی دیگر تعمد دارن به فقه چه کنن؟ به اون چهره خرابی که اینا ارائه میدن حمله کنن، لکن نه به عنوان قرائت اینا از فقه، بلکه به عنوان چی؟ اصل فقه و فقاهت. عنوان اصل فقه و فقاهت. شما الان توی مملکت میگید ولایت چی؟ حکومت ولایت فقیه هست، لکن در این حکومت ولایت فقیه مظلوم ترین چیز فقه هست. فقه و فقاهت مظلوم ترین چیز است امروز در این مملکت. یه عده‌ای بد ارائه میدن، اعمال خلاف خودشون رو توجیهای فقهی میکنن، فقه رو بد ارائه میدن. یه عده‌ای هم به این فقه بدی که ارائه میشن حمله میکنن، لکن نه به این فقه بد، به مطلق فقه و فقاهت. لذا از دو طرف فقاهت اینجا مظلوم شده است. همیشه دین افیون توده ها. خوش آمد میگوییم به برادر مارکس جدید، مارکس قرن 21. بلخواهی حرف که تکراری مارکس، حرف نو بزن و به اصل مسیر. خب اگه دین افیون توده هاست، با همین دین بود که او پیر مرد 80 ساله این حرکت رو ایجاد کرد، درسته؟ به غیر دین بود انقلاب اسلامی؟ بر اساس دین بود دیگه. بعد یه حرکت بود دیگه، یه حرکت بزرگ. و بعث المسیر، باز این واو دوم آخرم میخوان استیناف بگیرید، میخوان عاطفه به واو قبلی. بعث المسیر این جهنم، بعث فعل ماضی جامد افاده معنای زم میکند مبنی بر فتح. مسیر بعد جایگاهیست، مسیر یعنی مرجع، معال، مکانی که افراد به سمت او برده می شوند، سیر می کنند به اون سمت، اونجا منتقل می شوند. بعد جایگاه و منزلگاهی به جهنم برای این کفار و منافقین است. در تفسیر قمی میگه انما نزلت این آیه یا ایها النبی جاهد الکفار، به جای والمنافقین میگه بالمنافقین. واو به معنا باب هم هست، میتونیم بگیم اینا رو تحریف نگیرید که تو قومی میگه بالمنافقین، قرآن والمنافقینه، پس قرآن تحریف شده. نه، شما میتونید بگید مراد قومی این است که واو اینجا به معنای چیه؟ با است. با کفار جهاد کن به وسیله منافقین، یعنی منافق رو بفرست بره جلو، یعنی چی؟ سر مار به چی بکوب؟ به سنگ دشمن بکوب. هر کدام تلف بشن، چه کافر کشته بشه چه منافق کشته بشه، به نفع شماست. بعد میگه لأن النبی لم یجاهد المنافقین بالسیف، به خاطر اینکه پیامبر که با منافقین با شمشیر جهاد نکرد، ولی با کفار با شمشیر جهاد کرد. پس این مراد از واو به معنای باز، یعنی کفار رو که میخواید جهاد کنی، منافقین رو بفرست جلو تا باشون به جنگرد. بله
که میشه هیله
الحرب خود اتون چشم هم
نه هدف وسیله رو توجیه
نه جنگه به قرار تو جنگ شما
موقع منافقین ارزش ندارن، احترامشون بذارن.
جنگ شما در جنگ نقشه های جنگی رو به دشمن ارائه میدی؟ اگه این باشد که کسی که نقشه جنگی رو به دشمن ارائه بده، اینه که شما بهش میگید چی؟ جاسوس. تو حرب خود است، یعنی اصلا یه نقشه ارائه میدی به دشمنت، میگی این نقشه لو رفته، میدی دست جاسوس که ببرن. ولی عمل یه نقشه دو داری که عمل میدی.
خب
هیچ وقت
جنگ
رو
پیش نمیبریم با سلاح دین و ایمان و
تقوی. باریکم
شما با این نحوی که دارید میفرماید، یعنی
من قومی رو برای شما معنی کردم.
همینه که یعنی منافقین رو به رسمیت بشناسیم، تقویتشون کنیم، برجشون کنیم، سردارشون کنیم، برسیم به جنگ. اینجوری میفرماید، یعنی منافق رو بهش امتیاز بدیم، درجه بدیم، امتیاز بدیم،
سرباز صفر هم میتونی بفرستیش تو میدان. کی گفته که باید سردارش کنی و فرمانده؟ اشکالی نداره، به عنوان سرباز صفر هم میتونی. نه، این فرمان لازمه عرایز بنده، لازمش فرمایشات شما نیست. و اما چند تا روایت صحیحه ابی بصیر تو تفسیر خمی سندش صحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام قال جاهد الكفار والمنافقین بالزام الفرائض، میگه اینا رو وادار کن به انجام واجبات. اموالی شیخ طوسی مجلس 18 حدیث 7 صفحه 502 رقم مسلسل حدیث 1100 به سند متصل شیخ تا ابن عباس قال لما نزلت یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین قال النبی لأجاهدن العمالقه، من با اینا حتما نبرد خواهم کرد. یعنی اینا کیان؟ یعنی کفار و المنافقین. فعطاه جبرئیل و قال انت او علیین، انت او علیین. نبردهای پیامبر همه با کیاست؟ کفار. و جنگ های امیر المومنین همه با کیاست؟ با منافقین. وقتی پیامبر می فرمایند من با کفار و منافقین نبرد می کنم، جبرئیل میگه انت او علی، تو با کفار نبرد می کنی لکن علی با منافقین. باز حالا سخت گرفت آقایه فاضل بوده. جناب شیخ
من از کسایی که منافق بودن اینا رو پول بهشون داد، خیلی نشون
چشکالی داره.
خب اینا که دشمن
چشکالی داره. الان شما به وسیله یک کافری را بندازی به جان کافر دیگری و دفع کنی شر اون کافر رو به وسیله کافر دیگری، کار بدی کردی؟ اینه که باید جایزه به تو داد، کف باید برات بزنه، به جای این که مسلمان
به وسیله باطل دین رو نباید تقویت.
چه حرفیست الان؟ اگر معاویه بکنم اگر حالا هر فلانی که معاویه خورد بد بود، خب رو ببینید، باز تو تبیان داریم رویه فی قرائت اهل بیت، تبیان شیخ طوسیست میگه تو قرائت اهل بیت اینه جاهد الکفار بالمنافق. شما اگر بتوانی شر دشمن را از سر خودت کم کنی به وسیله یه دشمن دیگه، بعد اینکه عقل این است که شر دشمن را به وسیله یه دشمن دیگه کم کنی. اصلا این هدف وسیله تو چرا مزخرف میگید؟ شما عقل ندارید، شما فکر میکنید که باید سینه دو همیشه سپر کنی، به جای اینکه سینه دو سپر کنی عقل دو به کار بنداز. این دشمن است، خیلی خوب، دشمن تو باید باش مقابله کنی، این یکی هم دشمن توست، تو باید با اینم مقابله کنی. تو در دو تا جبهه بخوای به جنگی نمیتوانی. حالا اگر یه زیرکی بکنی این دو تا رو بندازی به جون هم، هدف وسیله را مزخرفات چیه؟ شما عقل کردی، خودت وارد مقابله نشدی، دفع این دوتا را داری به هم میکنی. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین واجعل من بینهم سالمین. اون دوتا رو بندازی به جان هم، خودت این وسط بشینی، ها یه نفس راحت، خودت و جانت و مالت و همه را حفظ کنی. این بهتر نیست؟ خب ما داریم میگیم شما این زرنگی رو بکنیم، تو میگی معاویه این کار را میکرد، تو هر طرف داره. بله، ببینید عقل این است که شما دوتا دشمن رو بنداز به جان هم، خودت راحت باش، نه این که با این دوتا دشمن خودت وارد جنگ بشی. آقا ظاهرن مرحل
یعنی تو مجاهده کن.
آقای محترم ببینید چرا آیم همینو میگن جا جهاد. آقا یه وقت یه کسی فکر میکند جهاد فقط به قدرت بازو و زور چیز اسلحه است، بله او جهاد قبول داریم، ولی فقط او نیست، جهاد با عقل و تدبیره. شما یه وقت با عقل و تدبیرت بیشتر از چند لشکر میتونی کار بکنی، با عقل و تدبیر. خب پس جهاد یعنی نه این که تو میدون سرت زیر بندازی مثل خر بری جلو، بعد بگن باریکلا مجاهد در راه خدا.
امور جهاد عرفانیه،
باید عقل و تدبیرت هم به کار ببری. اون گره هایی که به عقل و تدبیر و اندیشه میشد بازش کنی. خب چرا با جنگ بازش کنی؟ اگه میتونی دوتا دشمنت رو با هم درگیر کنی اون دوتا تضعیف بشن، تو تازه این وسط چی میشی؟ هرچه اونا تضعیف میشن تو قدرتت رو حفظ کردی، تو چه تقویت میشی؟ خب عقل هر آدم سالم میگه همین کارو بکن، همین کاری که خود انگلیسا و غربیای پدر سوخته بی همه چیز دارن با کی میکنن؟ با ما مسلمان ها میکنن. این کاریست که اونا ببینید کار اونا مطابق عقله، منتها ما بلد نیستیم. ما مسلمان ها داریم اسلحه های اونا را میخریم، پول به اونا میدیم، همدیگر رو میکشیم. ما روز به روز چه میشیم؟ ضعیفتر میشیم. او پدر سوخته ها روز به روز قوی‌تر میشه. هیچ اشکالی نداره. شما بین گوش
که من شما داریم عقلش برجمن شما دیگه با منافقی و کفار جدا جدا با یک مبارزه کنیم.
اشکالی نداره.
اشو
یه چه بندازید به جون هم وایسا تماشا کنید. اون انداختن به جون همشون هنرش بیشتره.
نه هنرش
بیشتره.
قرآن
سرا حتی دیگه تو مبارزه فقط میدان جنگ نه، مبارزه میتونه. آقا سوال، صدام به شما حمله کرد، درسته؟ 8 سال جنگ رو به مملکت ما تحمیل کرد با اون همه خسارت مادی و معنوی که این جنگ برای مملکت ما داشت، درسته یا نه؟ خب حالا اگر این داستانی که برای صدام چند سال پیش، بله حدود 17-18 سال پیش واقع شد، اگر ما با دست سیاست قوی همون موقع به جای اینکه بعد از این ماجراها غرب به صدام حمله کند و صدام رو ساقط کند، درسته؟ کی صدام رو ساقط کرد؟ برادر جورج بوش بود دیگه، من و شما که نکردیم که. آمریکایی‌ها حمله کردن، صدام را از حکومت پایین کشید، درسته یا
نه؟
اشکالی ندارم، منم حرف شما رو قبول دارم. حالا اگر شما به دست سیاست در اون موقع قبل از حمله کردن صدام به ایران می توانستید پای همین آمریکای برادر جنایتکار را همون موقع تو عراق باز کنیم که اون موقع بیان صدامو بکشن پایین، که شما دیگه 8 سال جنگم نداشته باشید، شما کار بدی کرده بودید یا کار نمیشه؟
ما باشید ما صدام نزنگیدیم، ما با امریکا زنگیدیم، امریکا دیدیم
من خب من دارم میگم اگر به جای این که شما این کارو میکردید آیا این بهتر نبود؟ میشد یا نمیشد و کاری ندارم، میگیم اگر نگفتیم میشد یا نمیشد، فرض کنید میتوانستیم این کار رو بکنیم. خب این که عقل به آدم میگه آقا سر دشمنت را با مشت سر مار را با مشت دشمن بکوب، چون مار ممکنه نیش بزنن، نیش میزنن بزن نیششو به کی بزنن؟ به دشمن بزن. ممکنم هست ماره تلف بشه در اثر این مشت، خب مار دشمن تو هم هست تلف شد. اینا عقل میکن. این حرکتی که اون بیشرف ها انجام میدن حرکت عاقلانه است. خب شما بیان همون حرکت رو انجام بدید. این که پس بنابراین اینم خودش یه جنگه. لذا اگر شما یادتون باشد خود رهبری دیپلمات هایی رو که برای مذاکره می رفتن می گفتن اینا سربازان چیه؟ سربازان نظامند و دارن جهاد می کنن. یعنی یه وقت با خود مذاکره کردن و حل مسائل به عقل و تدبیر شما می تونی به اندازه چند تا جنگی که پیروز میشه کارت رو جلو ببری. لذا بله جنگ آخر الدواء الکیه، تا اونجایی که میشه به سرپنجه تدبیر مشکلات رو حل کرد و عقل، باید با عقل و تدبیر حل بشه. نشد بله، آخرش جنگ است و جهاد است. بنابراین چه گفتیم آقا؟ برگردیم به شرایط فعلی مملکت خودمون.
یک نقطه این که در امیرالمومنین گفتن که معاویه خیلی زرنگه در روند کارهای شما مشکلات عدیده ایجاد کرده. حضرت فرمود که لولا تفاضل کنت ادخل الناس.
بله بله درست.
چرا
ربطی به عرایض من دارد؟ عجب، کی من این حرف اینجا؟ بله، امیرالمومنین جنگاش خلاف عقل بود؟ امیرالمومنین تو میدان جنگ رفت یا همیشه دشمنا اومدن به جنگ علی؟ جنگ اولی که امیرالمومنین اجازه بده، جنگ اولی که علی انجام داد، جنگ کیست؟ جنگ جمل است. در جنگ جمل، جملی ها رفتن بصره و آماده نبرد شدن یا علی آماده نبرد شد؟ طلحه و زبیر و عایشه خانم رفتن بصره رو گرفتن، بیت المال رو غارت کردن، استوندار علی رو اونجا ریشاشو کندن، درسته؟ خب اونا سپاه آراستن در مقابل علی، علی مجبور شد برد به جنگشون. اونا شروع کردن، علی شروع نکرد. جنگ نهروان همینجور، صفین معاویه آمد یا علی رفت؟ حواستون هست؟ پس اینا را اینجور نیست که شما تو ذهنتون این است که آدمی که متدین باشد و مقررات شرعی رو مراعات کنند باید خر باشد. چرا؟ شما تو ذهنتون اینه، من میگم نه، اتفاقا بایدم چه باشد؟ فوق العاده عاقل و دانا و کارآمد باشد. خب یعنی چه؟ چرا به عقل پیام؟ شما اون شرایط پیغمبر رو میدونی؟ هرگاه من نمیدونم کجای حرفم مشکل داشت.
مشکل بود بفتنی مشکل
دید
که
من خلاصه قرآن دارید. چرا؟ قرآن می فرماد جاهد کفار زن منافق. اشکالی نداره، قبول باشه. ها بالمنافقین، اونو که رویه فی قرائت اهل بیت برادون گفتم، قرائت اهل بیت بالمنافقین طبق نقل تبیان شیخ و تفسیر قمی. و تازه من درست کردم گفتم واقع به معنا باست که تصحیفم تحریف قرآنم نشد. حرف منم نفهمیدی؟ من منکر جهاد با کفار و منافقین نیستم. من میگم اون جایی که آقا داور بین من و شما همه آقا داور بین من و شما آقایونی که دارن میشنون، جاهد الکفار و المنافقین. اگر یه جاییست که من میتونم کافر و منافق را، این دوتا را در مقابل هم قرار بدم، خدا پدرتو بیامرزه. ببینید چرا من لازم خودم وارد شم؟ اگر میتوانم به عقل و تدبیرم کاری کنم که این دوتا کافر و منافق با هم درگیر بشن، تموم شد. خب بذار اینا هم دیگه رو بکشن. چرا من برم؟ اینم خودش یه جهاده که من کاری کردم که اینا با هم درگیر شدن. این عرض ماست. این کجاش اشکال داره؟ آقا این آیه رو گفتی؟ آقا آیه که میگه جهاد عجب آیم با این حرف تنافی ندارد و صلی الله علی محمد.